بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. میلاد و سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام علیها را تبریک عرض میکنم. قبل از اینکه وارد بحث جلسمون بشیم که این جلسه در محضر سوره مبارکه اعلی انشاءالله خواهیم بود، تدبر این سوره را با جان ببخشید و با اجازه بزرگوار انشاءالله قبل اینکه حالا تدبر سوره اعلی رو شروع بکنیم، یه مطلب عرض کنم در خصوص وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها. همین که در مورد حضرت صدیقه طاهره مطلب زیاد شنیدیم، در جایگاه ایشون، در منزلت وجود ایشون و شخصیت حضرت صدیقه طاهره، یک شخصیت بزرگ در کل دنیای اسلام شیعه و سنی هم نداره، یعنی شیعه و اهل سنت بر این موضوع اتفاق نظر دارن. این موضوع وقتی مهمتر میشه شما روایاتی مانند روایتی که از وجود نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف به ما رسیده رو میشنوید، که حضرت میفرمایند که دختر رسول خدا اسوه نیکویی برای من است. یعنی وجود مقدس امام زمان، قطب عالم امکان، اونی که در واقع کل نظام عالم در واقع برمدار وجود او در واقع جریان داره و امام من و شماست، حضرت صدیقه طاهره رو به عنوان اسوه خودش معرفی میکنه. این خیلی حرف بزرگی، حرف کمی نیست. این یعنی برای فهم درست امام زمان هم ما به وجود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نیاز داریم. عرض کردم اولش، البته حالا اینو ما گفتیم، ولی فارغ از این بیانی که در بین شیعیان در مورد حضرت هست، وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره به دلیل جایگاه ویژه‌شون که به تعبیر نبی مکرم سیده زنان بهشت هستند و سیده زنان عالم هستند، برای کل دنیای اسلام اسوه است بی تردید. اون جمله‌ای که میخوام عرض کنم، حالا با توجه به این که جلسه‌مون در جمع عزیزانی است که بالاخره دانشجوان و خودشون اهل تحقیقن، میخوام یه سرنخ بدم بگم حضرت صدیقه طاهره رو از چه مسیری میتوانیم بیشتر بشناسیم که این اسوه سیده زنان عالم یا سیده زنان بهشت یا همون اسوه نیکوی امام زمان رو بهتر بشناسیم. خب یه بخشی میشه روایاتی که در مورد حضرت به ما رسیده که مسند حضرت زهرا، حالا به این اسم یا به اسمهای دیگه، توسط علمای بزرگوار جمع‌آوری شده، منابع خیلی خوب و غنی هم هستن. اگر بهش مراجعه بکنیم مطالب بسیار ارزشمندی در باب حضرت صدیقه طاهره به ما خواهد رسید و ازش میتونیم استفاده کنیم. هرچند آنچه در مورد وجود نازنین حضرت بیان شده خیلی کمه، بزرگواران میدونن روایات در مورد حضرت مثل عمر شریف حضرت خیلی زیاد نیست، اونقدر انبوه نیست، ولی همون هم منبع بسیار ارزشمندی است و روایات بسیار بلندی اونجا وجود داره. بله، یه منبع دیگه که علال قاعده میتونه به ما کمک بکنه اینه که از قرآن کریم استفاده بکنیم. بالاخره قرآن در مورد این شخصیت چه به مصداق چه به معنا مطلب فراوان داره. به مصداق سوره های مانند سوره مبارکه کوثر که خب با توجه به اون بحث در واقع پس‌زمینه‌ش و فضای نزولش به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره اشاره داره، تا سوره هایی که به لحاظ معنا دارن چنین جایگاهی رو توصیف میکنن، مثل سوره مبارکه مریم، مثل سوره مبارکه فاطر، که بعضن هم در روایات به آیات این سوره ها در تبیین شخصیت حضرت صدیقه طاهره اشاره شده است. خب میتونیم بریم اون سوره ها رو بخونیم، بریم سوره مریم رو بخونیم، سوره فاطر رو بخونیم. نام سوره هایی هن که ابعاد بی‌نظیر این شخصیت بزرگ رو میتونن برای ما بیان کنن. این منبع دوم. یه منبع سومی هست، من این جلسه فقط میخوام این منبع سوم رو اشاره کنم، غرضم این بود که در واقع این سومی رو بگم. یه چیزی هم از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به ما رسیده اونم ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، که اگر دیده باشید یک کتابی هم هست به نام صحیفه فاطمیه، معادل همون صحیفه سجادیه، صحیفه علویه، صحیفه مهدویه که علمای بزرگوار جمع کردن، یک کتابی هم هست صحیفه فاطمیه، در واقع جمع آوری ادعیه وارده از وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. این هم خیلی منبع ارزشمندیه. درسته که اینجا مجموعه ادعیه زیاد نیست، ولی به یه دلیلی این منبع یه ارزشمندی داره که در دوتا منبع قبلی نیست. در روایات در مورد شخصیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه صحبت شده که البته خیلی هم ارزشمنده. در قرآن کریم هم ما حقایقی رو داریم که حضرت صدیقه طاهره از مصادیق آن است. اینم البته منبع مهمیه. اما در ادعیه شما دارید دقیقاً با زاویه نگاه خود حضرت آشنا میشید. یعنی دنیا رو دارید از چشمان مبارک ایشون میبینید. چون وقتی در مورد دعا صحبت میکنی با توجه به آیات قرآن، دعا با توجه به سوره مبارکه غافر عین عبودیت فرده. برای همین میگه ادعونی استجب لکم، بعد در مقابل میفرماید که هر کس استکبار ببرد از عبادت من پس در جهنم وارد میشه، که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند تو این آیه از تقابل بین استکبار از عبادت و ادعونی معلوم میشه که دعا کردن همان عبودیت فرد است. فرد آنگونه که عبودیت میکند در واقع دعا میکند و دعا همان عبودیت فرده. برای همین که دعای کمیل میفرماید لا یملک الا الدعا، من مالک چیزی جز دعا نیستم. دعا همه زندگی یک انسان واقعا. برای همین وقتی دعای حضرت صدیقه طاهره رو شما در واقع میخوانی دارید کل سبک زندگی او رو میخونید. علما هم اشاره کردن، یه بارم در یه جلسه مقام معظم رهبری یه بار فرمودن ما اصلا معتقدیم ادعیه اهل بیت سند نظام سازی ماست، یه دعا نیست. این نبوده یه گوشه ای نشسته داره با خدا مناجات میکنه. کل اون عبودیت خودش رو در انعکاس قرآنی که بهش رسیده و مخاطبش قرار گرفته با دعاش داره انعکاس میده. خیلی چیز بزرگی. بعد ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میشه شیوه نگاه کردن این بانوی بزرگوار به زندگی. چند تاشو براتون اسم ببرم جالبه. یه دعا دارن، دعای حیات طیبه. اصلا نوع نگاه حضرت به زندگی است. اسمش از دعای حیات طیبه و تأثیر امور. اصلا میگم من به زندگی چجوری نگاه میکنم، من به امور زندگی چجوری نگاه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد اللهم یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها و اعنی علیها. از اینجا شروع میشه. خدایا من زندگیمو برمدار آنچه تو دوست داری ساختم و پرداختم. دعای حیات طیب، این یه دعا. یه دعای دیگه حضرت صدیقه طاهره دارن به نام دعای کامل، که این دعا از وجود مقدس امام محمد باقر علیه السلام برای ما روایت شده. داستان روایتش هم جالبه. میگن بازار مدینه آتیش گرفت، بودو بودو اومدن سراغ امام محمد باقر علیه السلام، به حضرت گفتن که آقا بازار مدینه سوخت، حجره شما هم سوخت. بعد آقا فرمودن که نه، حجره ما نسوخت. گفتن آقا بازار مدینه سوخت، حجره شما مون وسط نسوخت. میگن نه، چون ما یه دعایی از مادرمون داریم که من به قلم خودم نوشتم و این دعا اونجاست. اون دعا تا جایی که آن دعا باشد اون دعا اونجا نمیسوزه. بعد رفتن دیدن که بازار سوخته، حجره حضرت سالمه. از اون موقع به بعد دعا معروف شد به دعای حریق. به اسم دعای حریق مشهوره بیشتر از دعای کامل. که آقا این دعایی که هر جا باشه اونجا نمیسوزه. بعد دلم میخواد دعا رو بخونیم. اصلا عجیبه. میگن دعاییه که هر روز صبح حضرت صدیقه طاهره اینو میخوندن. جالبه، امام محمد باقر تو اون روایت میفرمان این دعایی است که مادرمون حضرت صدیقه طاهره هر روز صبح میخوندن و ما هم به تبع مادرمان هر روز صبح این دعا رو میخوانیم. یعنی شما فکر کنید دعاییه که حضرت صدیقه و فرزندانشون هر روز صبح اینو میخوندن. بعد بی‌نظیر صبح زندگی طرف شروع میشه با دعایی که با شهادتشون اللهم منی اشهدو که با شهادت شروع میشه، بعد به صلوات میرسه، بعد شروع میکنه شرور تمام عالم رو شمردن، بعد خودش از تمام شرور عالم در امان نگه میداره، بعد دعا رو برای خودش نمیکنه، مثل همون اجار سمتدار دعا رو برای خودش و اهلش و بعد همسایگانش و بعد تمام مؤمنین و مؤمنات. بعد یعنی عین یه مادر این دستان حمایتگر خودشو باز میکنه به وسعت کل هستی، برای کل هستی اول صبح شروع میکنه دعا کردن. اصلا اینقدر که این دعا بی‌نظیره، دعای کامل حضرت صدیقه طاهره. بعد دعا دارن دعای روزهای هفته، شنبه یک، شنبه دو، شنبه تا جمعه. یعنی حضرت در هفته چجوری فکر میکرده، شنبه رو روز چی میدونسته، یک شنبه رو روز چی. بعد دعای اوقات، یعنی صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء، اوقاتشو حضرت عادت شما در شد، اوقاتشون حضرت چجوری میدیدن. دعاهاشون زیاد نیست، اما اون بزرگوارانی که اساتیدی که در حوزه تدبر در دعا و تحقیق و پژوهش در دعا کار میکنن میگن اگر دعاها رو نگاه کنید، اون بن و اساس ادعیه مشهوری که مثل دعای عرفه، مثل دعای حضرت زین العابدین، مثل دعاهای امیرالمومنین، شما هستش رو توی این دعاهای حضرت صدیقه میبینید. انگار که این وجود مقدس چنان که مادر اهل بیت است، ادعیه‌اش هم مادر ادعیه اهل بیت. خب خیلی بی‌نظیره. یه گنجینه‌ای داریم به نام ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام علیه که واقعا گنجینه بی‌نظیریه. خواستم فقط از این فرصت استفاده کنم، یه سرنخی بندازم، به قول این معمارا کلنگم رو یه جا گیر بدم، بگم که آقا برای اونایی که براشون موضوعیت داره با این اسوه بی‌نظیر عالم هستی مرتبط بشن، ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام علیه چیز بی‌نظیریه واقعا. آدم بخونه و کم کم انس بگیره و بعد معانیشو دقت کنه و بعد کم کم هم تو قرآن میخونید بیشتر معانیشو میفهمید، چون دعا انعکاس قرآنه. خب خیلی ارزشمنده. اینقدر بهتون بگم که افرادی هستن همین الان بر اساس ادعیه حضرت صدیقه طاهره سلام علیها دارن پژوهش‌های انجام میدن و کاری عجیب غریبی میکنن. مثلا پژوهش انجام میدن، انواع علم استخراج میکنن، بعد حوزه مدیریت استراتژیک و راهبردی ازش در میارن. یعنی یه چیز عجیبی، یعنی واقعا یه اقیانوسیه که انتها نداره. خب اینو مفت، واقعا مفت در اختیار من و شما قرار دادن و ما ازش خیلی دوریم، اصلا نشنیدیم، معنوس نیستیم. خب خوب نیست آدم شیوه زیستن مادرشو نشناسه. خلا حضرت صدیقه طاهره سلام علیها حکم مادر امتو دارن، بعده که آدم نشناسه. با اینکه اینا در دسترس، حالا کتاب صحیفه فاطمیه کتابش هست، توی این نرم افزارهایی هم که توی این درگاه‌هایی که نرم افزارهای کاربردی رو می‌فروشن هم بزنی، نرم افزارش هم هست. و آقای حسین پور میگن هر کی هم خواست هفته بعد میاریم با خودمون، میاریم اینجا کویم میاریم. میگن آقای 10-15 تا بیار فوقش، کسی نبرد بعدن برمیگرد. حالا خلاصه خواهم بگم یه همچین گنجینه ای هست، آدم کاری نداره، آروم آروم باش انس میگیره، میخونه، خب میتونه مبدع خیلی اتفاقات بزرگی باشه. کلامم اجازه بدید با این جمله ختم کنم. در شأن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این عبارت رو همه تقریبا شنیدید که میفرمان یا فاطر و به حق فاطمه، یعنی حضرت صدیقه طاهره رو تجلی صفت فاطریت خدا میگیرن. در معنی کلمه فاطر اهل لغت گفتن فطره، به معنای پدید آوردن چیزی است که مقدمات اون پدیداری نبوده. بعضی هم به همین تعبیر گفتن خلقت از عدم میشه فاطر. حالا اونایی که لغت رو بیشتر پژوهیدن میگن لزوماً خلقت از عدم نیست، ناظر به پدید آوردن هر چیزی است که مقدماتش وجود نداشته باشه. ممکنه از عدم هم نباشه، ولی مثلا مقدماتش رو نگاه می‌کنید آقا از این نمیتونه به وجود اومده باشه. یعنی اینقدر تباین داره آنچه پدید اومده از حالت اولیش. میگن زیر و رو کردن فطره، یعنی یه چیزی رو زیر و رو می‌کنی، یه چیز دیگه از یه چیز دیگه شده. این که حضرت صدیقه طاهره تجلی این اسم خداوندن، یعنی از وجود مقدس ایشون میشه انتظار داشتیم زیر و رو شدن. حالا روایات عجیبی هم داریم، میگن حضرت، این روایت از امام صادق علیه السلام، میگن وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره در صحرای محشر در جایگاهی که محل ورود به جهنم مستقر میشن و بسیاری را از جهنم شون نمیذارن برن جهنم. بعد که به حضرت میگن چجوریه؟ میگن این همون وعده ای بود که پدرم فرمودن که تو را فاطمه نامیدم چون فتمه من ناری، تو اجازه نمیدادم آن دفتم تو جهنم، با اینکه اختزای طرف جهنمه. بعد میگن این یکی از جاهایی که تجلی صفت فاطریت، اختزای فرد جهنمه ولی جهنم نمیره. حالا اینا این روایات حتما بیان کننده یه حقیقت هنه، نه که حضرت بی قاعده این کار را میکنه. کسی فکر نکنه حضرت با میستن اونجا دیگه مثلا از قیافه معاذالله مثلا از قیافه طرف خوششون میاد، نه، شفاعت قاعده داره، ولی نشون میده یه دستگاهی در عالم هست که میتواند از یه چیزی که اختزاعاتش نداره چیز دیگری را پدید بیاورد. این کلیدش و مفتاحش دست حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. حالا یه وقتی شما برای توسل به این در واقع ذات مقدس دعا میکنین، توسل میجوین، ذکر میگید، نماز استغاثه میخونید، خیلی هم عالیه، حتما هم جواب میده. یه وقتی میرید عطیه حضرت رو میخونید، شیوه زیستنتون رو شبیه او میکنید. اینم نکته مهمیه. توسل فقط این نیستش که ما دعا بخونیم، ذکر بخونیم. اعظم توسلات اینه که بریم تو عطیه حضرت ببینیم ایشون چگونه زندگی میکرده، چگونه عالم رو نگاه میکرده، ما هم خودمون رو شبیه اون کنیم. چون وقتی میگن حضرت صدیقه طاهره این کارو میکنه، یعنی این شیوه زیستن این کار را میکند. من هر چقدر بتونم زندگیمو به او شبیه بکنم، طبیعتاً از این خاصیت بهره مند میشم. حالا خواستم دست شما نرد نکنم، خواستم یه در واقع طرح بحثی کرده باشم، برای اینکه حالا شما خودتون به قولی اشاره براتون کفایت میکنه. با این اشاره ای که کردم سرنخشو بگیرین، حالا یه وقتی برید باز کنید این هدیه رو، یه چند تاشو بخونید، یه غوری کنین. خیلی واقعا دریایی است. البته این کلام بر بنده خیلی بزرگتر از ظرفیت وجودیمه، ولی خدا میدونه، فقط دارم میگم برای اینکه بگم یه چیز شگفت انگیزیه، منم چیزی ازش نفهمیدم، ولی بیایید با هم بریم نفهمیم، با هم بریم سعی کنیم یه چیزایی بفهمیم. یعنی من اینا رو میگم به این معنی نیست که یعنی الان من در این اقیانوس، نه، منم چیزی نمیشاید ازش بهم رسیده باشه، ولی خب میفهمم چیز بزرگیه، اینشو میفهمم، میفهمم یه چیز بزرگیه که نمیفهمم. میگم بیایم با هم دیگه بریم بفهمیم چه چیز بزرگیه. عدیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کلن همش، حتی یه دونش هم البته ما اینجوری. بله بله، چشم آقای دکتر، معتقدم همش رو بخونید درست میشه که شنونم همش رو. البته قرآن بخونیم بیشتر درست میشه، چون قطعا از اونجایی که میگن دعا قرآن ساعده، هر چقدر آدم قرآن رو بهتر بفهمه قطعا دعا رو بهتر خواهد فهمید. حالا انشالله خدا لطف کنه. حالا خواستم طرح موضوع کرده باشم که شما یه وقتی برین یه جستجوی بکنید، بگردین چند تاشو بیارین بخونید. انشالله که خدا ما رو از شیعیان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده. توی اون دعای کامل حضرت صدیقه خیلی عبارت جالبی دارن، میگن خدایا و من قلدنی دعاءن، کسی که فقط در خواندن این دعا از من تبعیت میکنه رو مشمول دعاهای من بکن. یعنی فقط یه نفر دعای کامل رو بخونه، عبارت حضرت اینه، هر کسی در این دعا من رو خلاصه تقلید میکنه، دنبال سرم میاد، من مشمول این دعای من بشود. خیلی مادرانه است، خیلی با عظمته. انشالله که خدا توفیق بده و از این اقیانوس بی انتها بهره ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه اعلا. من به سیاق جلساتمون سوره رو یه دور میخونم با ترجمهش، بعد دیگه گفتگو کنیم دیگه. بنای جلسه‌مون اینه که انشالله با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، منزه بشمار پروردگارت رو، اسم پروردگارت رو که بلند مرتبه است، اعلاست، علو دارد. تازه اعلا اسم تفضیل علو هم هست، یعنی اگر چیزی علو دارد او از آن هم بالاتر است، از هر بالایی بالاتر است. تسبیح کن، منزه بدار از هر عیبی، از هر نقصی، خدایی رو که از هر بلندی بلندتر است. الذي خلق فسوى، آن خدایی که خلق کرد و پس از خلق کردن متعادلش کرد، منظمش کرد. تسویه یعنی یه چیزی رو به نهایت اعتدال رساندن، یه چیزی رو به نهایت اعتدال رساندن میشه تسویه. والذی قدر فهدا، تقدیر کرد براش یه اندازه‌ای تعیین کرد، پس هدایت کرد که به اون اندازش برسه، به اون تقدیرش برسه. والذی اخرج المرعا، خدایی که رویدنی ها را در واقع خارج کرد، حالا مرعا رو میگن چراگاه، رویدنی. فجعله غثاء احوا، پس سپس آن را خشک کرد. حالا اینجا بحثیه در تفاسیر که چرا خدا به این رویدن و پس از آن خشک کردن اشاره کرده. خیلی حرف هم زده شده در تفاسیر مختلف. بعضیا گفتن همون بیان دیگری است از همون آیات که میگه آقا دنیا اول اومد بعد این سبز بود و بعد از اون دیگه در واقع زرد شد و رفت. داره این چرخه زندگی دنیا رو میگه که اول میروید و بعد تمام میشود. بعضی از در واقع مفسرین هم با توجه به غثاء احوا و اون چیزی که حالا در لغت اومده میگن منظور از تیره شدن به معنای نابود شدن نیست، یا مثلا خورده میشه، یا مثلا گیاه به انتهای خودش میرسه، بذر میده. باز در هر صورت من حیث مجموع میگن داره اون چرخه حیات رو میگه، رویده میشه بعد میرسه به آخرش، دوباره یه بذری میشه یا خورده میشه توسط یه موجودی، یه چرخه دیگر رو شروع میکنه، یعنی یه چرخه‌ای که در انتهاش چرخه دیگری آغاز میشه. همه این آیات توضیح آیه اول بودن دیگه. تسبیح کن اسم پروردگارت را که اعلاست، که از هر بلندی بلندتر است. کدوم پروردگار؟ پروردگاری که وقتی خلق میکنه پس از آن تسویه میکنه، یعنی میآفریند و بعد متعادل میکنه، هماهنگ میکنه، منظم میکنه، تقدیر میکنه، اندازه میزنه، مقصد میذاره، غایت میذاره و بعد برای اون غایت هدایت میکنه. و خدایی که میرویاند و پس از اون رویاندن دوباره این سیاه میشه، یه چرخه رو طی میکنه، میره چرخه بعدی و این استمرار داره. این مطلع سوره. بعد که اینا رو فرمود میگه فجعله سنقرئ کفلا تنسا، پس پیامبر برای تو قرائت میکنیم و تو فراموش نمیکنیم. ما خودمون برات قرآن رو میخونیم، ما خودمون قرآن رو برای تو قرائت میکنیم، پس فراموش نمیکنیم. البته اینجا یه چیزی داره دیگه، آیه نمیگه قرآن را قرائت میکنیم، اینو البته ترجمه ها اگه نگاه کنید هم اینو میگن، ولی آیه اینجوریه، میگه سنقره او که کاف اینجا مفعولم بهه این فعله، یعنی اگه بخواییم تحت و لفظی معنی کنید بعد دیگه تو را قرائت میکنیم. بعد اهل در واقع لغت و ادبا و بعد مفسرین گفتن نه، این در عرب زیاد اتفاق، این سنقره او لکه برای شدت قرابت لام میفته، یعنی سنقره او لکه، ولی این از در واقع صنایع قرابته، این لام میفته، این کاف میچسبه، این در واقع لکه رو در تقدیر داره. کنهو انقدر میگه برای تو که این برای تو رو میندازه، میگه تو را، ولی منظورش برای توه، چون دیگه سنقره او لکه به بقیه جاهای قرآن ما میدونیم که چه چیزی رو برای پیامبر خوب قرائت کردن، قطعا وحی و قرائت کردن دیگه، اونو دیگه از بقیه قرآن متوجه میشیم که آنچه که قرائت شده قرآنه، چون برای پیامبر قرآن رو قرائت کرد. درست هم هست البته، یعنی هم در صنایع ادبی همینطوره، هم عرف قرآن هم اینو میرسونه، ولی خب اینم جا داره آدم روش فکر کنه. بالاخره وقتی خداوند تبارک و تعالی چیزی را حذف میکند، حتما این حذف میتواند قرائن معنوی و نکات معرفتی هم داشته باشه، یعنی فارغ از دلالت‌های ادبی که حتما هست، بالاخره میتونه جای سوال دیگه آدم میتونه روش فکر کنه. حالا ما چون قرارمون تو جلسه اینه که بله دیگه، شاید بعدم نباشه آدم به این یه تأملی هم بکنه، اگر واقعا معنیش اینه که تو را قرائت میکنیم، اصلا تو را قرائت کردن چه چیزیه، این چه معنیه، شاید اینم دلالتی داره. بالاخره متن میتونه دلالت‌های دیگه‌ای هم داشته باشه، جای فکر کردن. جالب اینه که پشت سرش هم میفهمد فلا تنسا، یعنی ما قرائت میکنیم در نتیجه این قرائت تو فراموش نمیکنیم. شاید واقعا به نوع خاصی از قرائت داره اشاره میکنه که اینطوری آورده، اینم جای فکر کردن. بماند حالا الا ما شاء الله، مگر آنکه خدا اراده کند و بخواهد، که این الا ما شاء الله هم یعنی فراموش کردن تو هیچ مانعی نداره مگر مانعش اراده خدا باشد. این نشون میده هیچ چیزی تو این عالم نمیتونه عامل فراموشی پیامبر بشه. این الا ما شاء الله محکم میکنه جمله قبلی رو، میگه تنها چیزی که ممکن است نسیان برای تو ایجاد بکند اراده خداست، به غیر از اراده خدا هیچ چیزی نمیتونه موجب این نسیان بشود. این خیلی اون عدم نسیان رو محکم میکنه. انه یعلم الجهر و ما یخفا، که خدایی که میداند آنچرا که آشکار است و آنچرا که پنهان است. خیلی خوب. و نویسر و کلل یسرا، اینم باز دوباره از این عبارتهای پر اشاره و پر نکته این سوره است. میفهمد و آسان که چیزی که تو ترجمه ها اگر بخونید اینجوری دوباره ترجمه کردن، و برای تو آسان کردیم، در واقع آسانی ها را اینجوری دیگه، و نویسر و کلل یسرا. برای این ترجمه را نکنید، همه ترجمه ها ترجمه مشهور ترجمه ها نوشتن برای تو در واقع کارهای خیر را آسان میکنیم، مهیا میکنیم، آماده میکنیم. باز دوباره یه جوری ترجمه کردن انگار آیه گفته و نویسر و لکه الیسرا، در صورت که آیه میگه نویسر و که للیسرا. آیه لامو سر کاف نیاورده، اتفاقا سر یسرا آورده. تحت و لفظی بخواین ترجمه کنید باید اینطوری ترجمه کنیم، تو را آسان کردیم برای آسانی. نه باید ترجمه کنید برای تو آسان کردیم آسانی ها را، چون ما یه جوری میکنم انگار گفته و نویسر و لک الیسرا، اینجوری نگفته، گفته نویسر و که للیسرا. این باز خوب دقت کنیم، خب چرا اینجوری گفته؟ یعنی چی تو را آسان میکنیم برای آسانی ها؟ باز جواب نمیدم، خاطر اینه که میخوام، حیف این اشارات قرآن جای فکر کردن داره. حضرت علامه طباطبایی در المیزان جواب دادن ها، دقیق اینجا گفتن که عبارت همون نویسر و که، اصلا نویسر و لکه نیست، اتفاقا نویسر و که، با اینکه ترجمه ها اینجوری ترجمه نکردن، حضرت علامه هم اتفاقا به صورت نویسر و لکه حداقل اینجا تو این آیه معنا نمی کنن، یعنی اینجا دقیقا نویسر و که است نه لکه. ولی خب باز اجازه بدید نگم، یه ذره روش فکر کنیم، چرا خدا اینطوری باید حرف بزنه؟ بگه تحت لفظیش آسان کردیم تو را برای آسانی ها، چرا باید اینجوری بگه؟ چی میخواد بگه؟ چرا هی قرائت کردیم تو را آسان کردیم تو را؟ چرا پیامبر مفعول به اقرا و تیسیره؟ چرا واقعا؟ حالا خوب روش فکر کنیم. فذکر ان نفعت الذکر، حالا که برات قرائت کردیم، حالا فعلا برات و برات آسون کردیم، برو ذکر کن، برو بر مردم ذکر کن. ان نفعت الذکر، حالا سر این نفعت الذکر دوباره، اصلا سوره عجیب غریبیه این ان نفعت الذکر، دوباره دو تا قول ادبی اینجا وجود داره. بعضیا میگن ان شرطیه است، پس ان نفعت الذکر یعنی ذکر کن اگر که ذکر نفع دارد، پس اگر نفع نداره نکن. بعضی ها گفتن نه، این ان مخفف از مثقله است، یعنی این ان نماینده ان است، همون ان نبوده، خدا تخفیفش کرده گفته ان نفعت الذکر مخفف از مثقله است، یعنی به درستی که ذکر نفع دارد. حالا خدا چرا یه جوری حرف میزنی بشه دوتا چیز فهمید؟ دیگه خداست دیگه، یه جوری حرف میزنی بشه دوتا چیز فهمید، چرا؟ نمید. حالا یا به پیامبر گفته پیامبر ذکر کن که خیلی خاصیت داره ذکر، یا گفته اگر دیدی نفع دارد ذکر کن. حالا چرا اینجوری گفته؟ باز دوباره بماند، اگرچه میگم حضرت علامه در المیزان اینا رو گفتن، بذارید فعلا به سوالش یه ذره فکر کنیم، بعد مطالب حضرت علامه رو با هم مرور می‌کنیم. خب پیامبر ذکر کن، سیذکر من یخشا، هر کسی اهل خشیت باشه، اهل حق پذیری باشه، البته این ذکر را می‌پذیرد. و یتجنب حل اشقا، هر کس شقاوت داشته باشه این ذکر رو میندازه پشت سرش، ازش دور میشه. کیا؟ اهل شقابتن الذي يصل النار الكبرى، اونایی که ذکر رو میدادن پشت سرشون اهل شقابتن، همونایی هن که به آتش جهنم میرسن، به آتش بزرگ خدا وارد میشوند. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، آتشی، اینا تو اون آتش اینجوری هن، نه میمیرن نه زنده میشن. لا يموت فيها ولا يحيى، خدا بازم دوباره، خدا این چه عبارتیه؟ یعنی چی نه میمیرن نه زنده میشن؟ و در یه سری از تفاصیل هم گفتن یه عبارت تحت لفظیه، یعنی نه میمیرن که راحت شن، نه زنده میشن که ازش بیان بیرون. ولی خب باز خدا با یه عبارت خاصی گفته. چرا باید به یه عده‌ای بگه نه موت پیدا میکنن نه حیات؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اینا نه موت پیدا میکنن نه حیات. موت به معنی انتقال دیگه، موت به معنی عدم نیستا، موت در قرآن به معنای انتقاله، یک امر وجودیه. نه منتقل میشن از اون آتیش نه حیات پیدا میکنن. خب چرا خدا باید اینطوری صحبت کنه در مورد اهل جهنم تو این سوره؟ بازم بهش فکر کنیم. قد افلح من تزکا، به درستی که هر کس اهل تزکیه باشد رستگار میشود، فلاح پیدا میکنه، شکفته میشه، شکوفا میشه. و ذکر اسم رب این فصل دا، و ذکر کند اسم پروردگارش را. پس حالا صلا یعنی گفتن یا معنای اصطلاحی داره، معنی نماز بخواند، یا صلا به معنای در واقع همون مطلق ستایش کردنه. حالا یا اینجا عبارت مطلقه یا خاصه. پس هر کسی که تزکیه کند و اسم پروردگارش رو ذکر کنه و نماز بگذارد، این رستگار میشه. ولی خب متاسفانه علی رغم این که گفتیم تؤثرون الحیات الدنیا، آدم ها زندگی دنیا رو انتخاب کردن. شماها، یه خطاب هم میشه شما، یعنی همه حرفا رو از بالا تا پایین خطاب شما نیست. بله تسبیح کن، اولش که سبحه در مورد پیامبر هستن، پیامبر تسبیح اون که اینجوریه، بعد یهو میرسه میگه ولی این حرفا رو زدم، شماها زندگی دنیا رو انتخاب کردن. والآخرت خیر و ابقا، در حالی که آخرت هم بهتره هم باقی تره، یعنی نه تنها باقی تره بهترم هست. ان هذا لفی الصحف الاولى، این حرفایی که تو این تا اینجا زدیم، اینها که گفتیم، فکر نکن فقط حرف پیامبر خدا در قرآن ها، در صحیفه های گذشته هم این حرفا بود. صحف ابراهیم و موسی، در صحیفه های ابراهیم و صحیفه موسی هم همین حرفا رو زده بودن. حالا بعد میگن آقا سوره اعلا از اون سوره هاییه که ظاهرا از حقایق مشترک تمامی شریعت‌های قبلی بوده، یعنی محتوای این سوره در شریعت‌های قبلی هم بوده، برای همین در صحیفه ابراهیم و صحیفه موسی این سوره و این محتوا پیدا می‌شده، اینو خدا گفته بوده. خب این سوره مبارکه اعلی. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بفرمایید. بگید از این مطالبی که گفته شد شما چی می‌فهمید جانم؟ بله حاج آقا بفرمایید، خواهش میکنم، ببخشید بزرگوار اینا جا. نه منت گذاشتین سر ما که تشریف داشتین، لطف کردین واقعا عزیزی، بزرگوار اینا جا، لطف کردین، ممنونم، سلامت باشید بزرگوار. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید آقا. ببین سنقرئ از فعل اقراء، اقراء یعنی چیزی رو برای یه کسی خواندن، به یه معنا میشه اون کافو به این دلیل مفعولم به گرفت. یه تحلیل ادبی دیگه هم اینجا وجود داره که اون لکه رو درست میکنه اینجا، این تو این آیه این کارو میکنه، تو مویسر رو یه ذره سخت میشه تو. آره، چون وقتی یه فعلی به باب افعال میره میتونه دو مفعولی بشه. اقرا میتواند دو مفعولی باشد، چیزی را برای کسی خواندن میشه دو مفعولی. بعد پیامبر میشه یکی از اون مفعولون به ها، مفعولون به دوم محذوفه که به عرف قرآن میفهمیم که در واقع چیه. پس اونایی که فهمودن سنقرئ لک پر بیرا هم نگفتن، گفتن آقا این قرعه رفته به باب افعال، به باب افعال که رفته دو مفعولی شده. مثل ما تو فارسی داریم، ما مثلا میگیم یاد دادن، یاد دادن یه فعل دو مفعولیه، چون باید یه چیزی را به یه کسی یاد بدی، دو تا مفعول میخواد. اقرا هم دو مفعولیه، چیزی را برای کسی خواندن است. پس یه چیزی رو که قرآن محذوفه برای یه کسی که رسول خداست خونده خدا. آخه چجوری ممکنه؟ نه آخه کاف حتما مفعولیه، حتما ضمیر مفعولیه دیگه. ولی اگه اقرا بگیرید اون جمله لکه درست در میاد، یعنی واقعا اینجوریه، قرآن را برای تو، ما خودمان قرآن را برای تو قرائت کردیم، درست هم در میاد. با دو مفعولی بودن اقرا هم جور در میاد. آره دیگه، کنه اونجوری بوده، سنقره و کل قرآنه اینجوری، که حالا قرآنه چون مثلا معهود کلامی بوده، همه میدونن که منظور از قرائت قرآنه دیگه، نه این درست هم هست، یعنی تحلیل ادبی دقیقی هم هست، میتونه همینطوری باشه. بله سلام علیکم. هر بار میری دورتر ها. خب بگو، حالا اونجایی که گفتن آخر مجلس میشینن، از وقتی اینو اعلام کردن، چون یه عده میلن اون ته میشینن، ملائکه تازگی از سر دارن میچینن ظاهرا. یعنی در جریان باشید، ملائکه چون فهمیدن یه عده میلن ته میشینن، دارن از سر میچینن. بعضی هم گفتن درهم دارن میچینن، برای اینکه معلوم نشه از کجا میچینن. یا حالا درهم ظاهرا دیگه. خب بگو. کلن در بین لغویون هست فعل قرأ، افعال علم وقتی به باب افعال برن دو مفعولی میشن. خود علم هم همینه، افعالی که مفید علم باشن، معنای علم بدن، در باب افعال دو مفعولی میشن. آره دیگه، اعتینا کل کوثر. بله نه 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 اینجوری میشه. اونجا هم که شما میگی انا اعتینا چی؟ نه 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 مفعول الان نه، چرا لکه نمیشه؟ نه دیگه کاف که نیاز، الان مثال خوبی زدی، انا اعتینا کل کوثر، ترجمهش چی میشه؟ کوثر را به تو دادیم. آفرین دیگه، میگی به تو. ما تو فارسی چون دو مفعولی نداریم، مفعول دومو با قید میاریم، چون زبان فارسی دو مفعولی نداره. در زبان فارسی با قید میاریم، یه به میاریم، میگیم کوثر را به تو دادیم، درست؟ ولی ما تو فارسی میاریم، عرب اینجوری نمیاره، عرب بدون لام و با و اینا میاره، میگه انا اتینا کل کوثر، سر کاف و کوثر هیچ قید لکب و بکب و اینا نمیاره، درست شد؟ نه الان تو انا اتینا کل کوثر جفتشون مفعولون به هم دیگه. آه. خب لکه نیست که تو آیه، که آیه که لکه نیست که. نه عزیز من، سنقره او که، آره دیگه لام نداره که، نه آیه سنقره او که، آره کاف قطعا مفعولون بهه، آره دیگه قطعا مفعولون به، لام نداره که تو آیه، که عرض کردم آقایون در معنا میگن لکه، که اونم به این دلیل میگن که بگن این کافه، یعنی برای او این کار را میکنن، آیه که کافه اصلا لام نداره، سنوره او که مفعولون بهه. خب بسم الله، سلام علیکم. خیلی چیک شدین ها، غرق شدین. سوره گرفتتتون نه؟ نه قرار نشد سوال بپرسی از من که من خودم 6 تا سوال ترک کردم آقا. قرار شد 2 تا نکته بگی یه ذره گره باشه، 2 تا سوال دیگه میذاری روش؟ قرار نشد یکی دیگه بذاری روش که. خب نه سوره گرفتتتون، شاید مجازی ها کمک کنه. حسین آقا شما بگو، بگو ببینیم از این سوره چی میفهمی. بگو حسین بگو، عمر نگه نداره تو سینت، خوب نیست. یه ذره از علمت به ما بگو. ها اینو کی گفته؟ آره میگن یه ترجمه ای و نویسر و کل الیسرا رو تحت و لفظی معنی کرده دیگه، گفته و تو را برای آسانترین راه، بعد گفته چیکار میکنیم؟ آره گفته ما تو را برای آسانترین راه چیکار میکنیم؟ آماده میکنه، آماده میکنه. تحت و لفظی معنی کرده دیگه، الحمدلله اینجوری معنی نکرده و نویسر و لکه الیسرا، گفته نویسر و کل الیسرا، خدایی این عبارت رو ترجمه کرده دستش در. حالا یعنی چی؟ حالا اون ترجمه کرده، شما بگو یعنی چی؟ یعنی چی تو را آسان کردیم برای آسان کردیم؟ یعنی چی اسم تو را آسان کردیم مثلا؟ یعنی چی؟ یعنی چی یه نفر رو آسون کردن؟ یه نفر رو آسون کردن مثلا یعنی چی؟
خب مفهوم
نه، باز داری میگی برای تو آسون میکنیم، این داره میگه خود تو آسون میکنیم. تو داری یه جوری توضیح میدی انگار گفته برای تو آسونش میکنیم، نه گفته برای تو که، گفته خود تو آسون میکنیم. خودت یعنی چی؟ خود یه نفر آسون کردن، خود یه نفر آسون کردن یعنی چی؟ آقا دست شما درد نکنه، عیدتون مبارک باشه، خدا قبول کنه از بانیان.
آسان به این از من را آسان بگیری و بفهمی و بفهمانی.
آها خیلی نوشتن که اینجا یه چند تا جمله نوشتن بخونیم شاید خلاصه باز شد. میگن فهم اون آدم رو آسون کردن برای مردم، مردم راحت میفهمنش. یکی دیگه از عزیزان نوشتن ظرفیت فرد رو بالا بردن، که ظرفیتش رو بالا میبرن مطالب براش ای بسا آسون میشه. خوبه؟ بدم نیست. و در مقطعی کلی مفاهیم التقاطی مطرح شده که انتخاب بهترین راه سخت بوده و خب پیامبر رو برای اون فهم درست آسون کردن، یا دریافت و ابلاغ وحی را برای حضرت آسان کردن. شریعت و اون رسالت خود انسان اشرف مخلوقات رو میگه، میگن شریعت و رسالتش رو آسون کردن. و یسران تازه افعال تفضیله، یعنی آسانترین را تو را آسان کردیم برای آسانترین. اینش هم تازه بمانه، یعنی چه آسان؟ شما خدا وکیل شما جمله رو نگاه، آسان کردیم تو را برای آسانترین یعنی چی؟ من نمیدونم. خدا یه حرفایی زده، ما چون خیلی اهل این نیستیم که جملات خدا رو با دقت بخونیم میپیچونیم میریم، مگه نگه یه ذره با دقت بخونید جای سوال داره واقعا. یعنی چی آسان کردیم تو را برای آسانترین؟ چیزا میگه خود رو آقا. بذارید این جملات از علامه رو براتون بخونم، حیفه چون یه ادای احترامی هم بکنیم به ساحت علامه طباطبایی که واقعا اینو میگم، باز به عنوان یه کسی که خیلی نمیدونه میگم، آقا به عنوان کسی که نمیفهمه میگم، واقعا بین تفاصیل مختلف وقتی مقایسه میکنید این دقت شگفت انگیز علامه طباطبایی در پرداختن به ظرافت‌های آیات و اصلاً در تفسیر دیگه‌ای، نمیگم تفسیر دیگه دقت ندارن ها، اما این دقت‌های ظریف اینجوریشون با المیزان یه سر و گردن خلاصه فاصله داره. یعنی المیزان به طرز ویژه‌ای قدش بلندتره تو همچین دقت‌هایی، و مثل این که الان براتون میخونم فراوانه در المیزان، فراوانه ها. تازه علامه‌ای که اصرار داره در مقدمه المیزان من نمیخواهم به تفصیل به این آیات بپردازم، به قرآن، چون میخوام روش تفسیری یاد بدم، لذا بالاجمال در آیات اشاره کرده ایم. تازه مبناش اجمال بوده، یعنی مبناش تفصیل نبوده. این تیکه رو براتون بخونم، همین یه آیه رو، خیلی قشنگه. کلمه یسرا مؤنث ایسر است و مصدر تیسیر که فعل نویسته رو از آن مشتق شده به معنای آسان کردن است، و در این جمله کلمه یسرا صفتی است که در جای موصوف محذوف خود نشسته است و تقدیر کلام و نویسته رو کل طریقت الیسراست. می فرماید ما تو را آنچنان رهنمون می شویم که همواره برای دعوت و تبلیغ زبانی و عمل، تبلیغ زبانی و عملیت آسان‌ترین طرق را اتخاذ کنی، عده‌ای را هدایت کنی و عده‌ای دیگر را اتمام حجت نمایی و در برابر آزارشان صبر کنی. مقتضای ظاهر کلام این بود که بفرماید و نویسر و لک الیسرا، یه دیگه برای تو آسان کردیم یسرا را، طریقه آسان را برای تو فراهم می‌کنیم. همچنان که موسی در دعایش گفت و یسر لی امری، یسر لی امری، پس بعد میگفت نویسر و لکه الیسرا. اگر میخواست شبیه عبارت حضرت موسی باشه که شبیهش هم در قرآن داریم، گفته یسر لی، لی لام داره مثلا امری، اینجا باید میگفت نویسر و لکه الیسرا، نگفته، گفته نویسر و کل الیسرا. حال باید دید چرا اینطور تعبیر کرد. در جواب میگوییم در آیه شریفه سخن از این معنا رفته که نفس شریف پیامبر را مجهز به الهاماتی میکند که بتواند وظیفه رسالت خود را به آسانی و بهترین طریق انجام دهد. اگر فرموده بود و نویسر و لک الیسرا، نفس شریف رسول خدا را در این موهبت هیچ کار معرفی کرده بود و با دگرگون کردن تعبیر فهمانده که کاری میکنیم که خود بهترین طریقه را انتخاب کنیم. توضیح بیشترش میشه، میگن اگر گفته بود نویسر و لک الیسرا، یعنی ببین مطلب رو برات آسون کردیم دیگه. مثل که الان من، شما فکر کنید برای یه مطلبی رو بگم، مثالش اینجوری میشه، فکر من یه مطلبی رو بگم این مطلب پیچیده باشه، شما به من بگید یه ذره آسونتر بگو من بفهمم، من مطلب رو آسونتر کنم شما بفهمید، این میشه نویسر و لکه هازل مطلب. اما یه وقتی من یه کار دیگه میکنم، شما رو یه تغییری میدم که مطلب من براتون آسون بشه. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. تو مدل اول مطلب رو مثلا میرم تمثیل میزنم که شما بهتر بفهمید، تو دومی مطلب رو تغییر نمیدم، شما رو یه کاری میکنم که مطلب برات آسون میشه. علامه میگن دقت کن، خدا میخواد تو این آیه دومی رو بگه، میخواد بگه مطلب رو براش آسون نکردیم، یه کاری با وجود اون کردیم که مطالب برای وجود او دیگه آسون بود، یعنی او رو یه ارتقاء نفسی دادیم، یه وسعت وجودی دادیم که مطلب براش آسون شد، نه که مطلب رو براش کشیدیم پایین، اونو آوردیم بالا که انهو، که مطلب براش آسون شد. یعنی نفس پیامبر به گونه ای شد که حقیقت برای نفس او آسان بود، مطلب رو نیاوردیم پایین، اونو آوردیم بالا. آره دیگه، اصلا لکه نیست واقعا با این معنا. علامه هم همینو میگن، میگن اگر لکه رو بگیری نفس پیامبر رو هیچ کاره کردی. یه پیامبر یه آدمی بوده مطلب رو نمیفهمیده، ما گفتیم خب حالا که معاذ الله، تا حالا که نمیفهمید بذار یه جور دیگه بهت بگیم بفهمی. آخه اصلا تو را یه وسعت وجودی که اینجوری خیلی منطبق میشه با اون آیه علم نشرح لک صدرک و وعنا عنک وزرک، این تو را یه گشادگی و یه وسعت وجودی دادیم که مطلب برات آسون شد، دعوت برات آسون شد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل میخواستیم بدیم ولی به تو وسعت وجودی دادیم که قول ثقیل رو بفهمی. ما قول ثقیل رو از ثقالتش ننداختیم. حالا ممکنه بگین چرا از ثقالتش ننداختیم؟ یه به این دلیل از ثقالتش ننداختم که نمیخواستم از ارزش مطلب کم کنم، چون اگر من بخوام مطلب رو به تمثیل بگم لاجرم از عمق مطلب میکاهم دیگه، معلومه دیگه. وقتی بخوام مطلب رو ساده کنم از ابعاد مطلب میکاهم. من نمیخواستم از ابعاد مطلب بکاهم، میخواستم یه کاری کنم آسون شه. به جای اینکه مطلب رو آسون کنم، تو رو یه کاری کردم مطلب برات آسون شد. خیلی این دوتا با هم فرق میکنه. ما نوعاً اینجوری این که دوست داریم مطلب رو برامون آسون کنن. اهل معنا میدونن، اونایی که تو کار تعلیم تربیتن، آدم ها رو باید یه کاری کنی مطلب براشون آسون بشه. اصلا هیچی از این سوره نگیم، همین یه دونه آیه این سوره برای یه فهم بسیار مهم در عالم هستی اهمیت داره. آقا جان قرار نیست هی مطلب رو برات آسون کنن. میدونی چرا؟ چون اگر هی قرار باشه مطلب رو برات آسون کنن، یه سری حرفا رو هیچ وقت دیگه نمیتونن بهت بزنن. ببین تو باید برای مطلب آسون بشی، تو باید برای حقیقت آسون بشی، نه حقیقت برای تو.
اما اینا هفته اینا تلکاوسر اینا خود این حساس اینا حتما برمیشه. کاوسر هم خیر کسی دوباره میشه. اینا تأکید در تأکید الهی به حضرت فاطمه.
اما حالا به این دقت بکنی، دنیا اساسا داره به سمتی میره که هی مطلب رو آسون کنه. هی هم میگن، میگن آقا ول کنین مطلب چیه دیگه. الان نمیدونم، مثلا الان متاسفانه ما در حوزه هامون هم همین اتفاق افتاده. مثلا ادبیات قبلا میخوندن در حوزه مثلا عوامل ملا محسن، یا نمیدونم مثلا فکر کن صمدیه، هدایه، سنگینه. بعد هی گفتیم آقا چه کاریه، بریم سراغ عربی ساده، نموداری کنیم، سادش کنیم، آدم ها زود بفهمن. الان هم واقعا همینطوره، مثلا آموزش های عربی ساده شما زود میفهمید. بعد خوشحالی میگه آه ببین چه کاری بود ما رو میداختن تو پیچ و خم اون کتاب هدایه و بعد نام کتاب صمدیه شیخ بها. اصلا همچین پیچیده گفته مطلب و چه کاری آخه پیچیده گفتی، هم راحت میگفتی دیگه. بعد چی میشه؟ چون مطلب رو براش ساده کردن، هیچ وقت نمیتونه پیچیدگی های عمیق مطلب رو بفهمه دیگه. فهم یه اشاراتی کلن از دستگاه طرف خارج میشه دیگه، از یه جا بالاتر قدر طرف نمیره در فهم، چون همه چی باید برای آقا یا خانم ساده کنن تا بفهمه، باید سادهش کنن بفهمه. آقا خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، این صحبت رو از ایشون شنیدم به صوت ها، در جلسه نبود، که میگفتن آقا هی به ما میگوین مطلب را پایین بیاورید که مخاطب بفهمد. بنده عرض میکنم اندکی شما بالا بیایید مطلب ما را بفهمد. آقا تو یه ذره بیا بالا مطلب ما را بفهم، من نباید هی بیارم پایین. ببینین اشتباهه، من هی بیارم پایین یه چیزایی رو برای همیشه از دست میدی. خب نفهم یه ذره نفهم، نه که نفهم، یه ذره نفهم یعنی متوجه نشو، تلاش کن بیای بالا بفهمی. هی نباید من بیارمش پایین که. ببین اصلا دو تا سیستم تربیتی متفاوته این. سیستم تربیتی هی ساده کن آدما بفهمن، نه آقا ساده نکن. بذار آدما با قد بکشن بیان بالا که بفهمن. چی گفته باید همه چی رو ساده کنیم تو آموزش؟ بعد نگاه کن درس‌های مدرسه هی داره ساده تر میشه، درس‌های دانشگاه هی داره ساده تر میشه، هی همه چی داره ساده میشه، همه چی داره ساده میشه. میدونید ساده شدن به درد تربیت چه آدمایی میخوره؟ ببخشید اینجوری میگم، کلن ساده شدن به درد تربیت آدم های اپراتور میخورن، آدم هایی که صرفا بلدن مقلد باشن، چون اصلا نباید یاد بفهمن که، فقط باید بلد باشه اینو بذار اینجا، اینو بذار اینجا، اینه ای اپراتور 30 سال اینو تکرار کنه. اساسا ساده سازی به درد آدم های اپراتور میخوره، آدم های مقلد، به درد تربیت آدم مجتهد نمیخوره. جسارتا ببخشید، نظام عالم به دردش میخوره آدم ها مجتهد نشن، خور به دردش میخوره همه مقلد باشن. چه کاری مجتهد بشن، شاخ بشن، مقلد باشن، اونی که ما میگیم ما انجام بدن. اشکال نداره، نه من که نمیگم که از کلاس اولم شما خلاصه مفاتیح الغیب ملا صدرا درس بدید، که نمیگم سیر آموزش طی نشه، ولی خب یه جا برسه به اونجاش دیگه. ما حذف کردیم آقا، حذف کردیم، ای کاش تو این سیر میگفتیم اشکال نداره یه سال بعدتر. ما مباحث سنگین علمی رو در مدارسمون حذف کردیم، ما تو دانشگاهمون حذف کردیم، ما اون کتابای آموزش قدیم که پیچیده بود مخاطب و حرکت بود رو گذاشتیم کنار. این خیلی فرق، من در مورد این دارم حرف میزنم، نمیگم آموزش سیر نداشته باشه، نظم نداشته باشه، مراتب نداشته باشه، چرا داشته باشه. بله ایشون بگی داره حرف میزنه ایشون. آره نه آره منم خودم سخت دارم میشنم. بگو. بله. خب حالا ایشون دارن اینا یه ذره سخت استفاده، بعد ببینیم مرعا واقعا چراگاه علفه، چرا چمنزار میگن، شاید میگن شاید به این دلیل هم از مرعا استفاده شده که چون قد بلندی پیدا نمیکنه. خوبه، بالاخره یه احتمالیه، حالا بعد قرائن ادبی براش بررسی کرد یه ذره، ولی حالا خوب قابل توجهه. آقای علی آقا بفرمایید. سلام علیکم. چیو مثال بزنم ازش نفهمیدم. این مثال این ماجرا، شما این مثال تو نظام آموزش بارها تجربه کردین. یه روزی بوده جمع و تفریق کردن برای شما خیلی سخت بوده، ولی جمع و تفریق رو براتون آسون نکردن، شما اومدین براتون آسون شد. خواهم بگم این حرف عجیبی نیست در نظام آموزش، ما هممون اینو تجربه کردیم. یه چیزای یه روزی برامون سخت بود، اون چیزا رو آسون نکردن. حالا ضمن اون نکته برادرمون که گفتن ما بالاخره سعی کردیم خوب درسش بدیم، ولی بالاخره در نهایت جمع و تفریق آسون نکردن. ما اینقدر اومدیم بالا، جمع و تفریق برامون شد یه چیز معمولی. خب تو همه نظام رشد و سلوک همینه، بعد بیای بالا که آسون بشه برات، بعد بیای بالا که آسون بشه. حالا تو آموزش تجربهشو داریم، حالا تو امور غیر مثلا علم به معنای مثلا دانش و مثلا دانسته ها، تو امور معنوی چه جوریه؟ تو امور معنوی هم همینه. حالا اون جاهایی که به اون بالا رفتن اشاره کرده، سوره مؤمنون سوره این موضوع، سوره معارج بلخص که میگه من الله ذل معارج، خدای دارای نردبان، بالا برنده، عروج دهنده، سوره هاش اونجاست. نه خودش هم رعایت کرد، گفت بچه تر بده خدا. بله، حالا ایشون یه مثالی میزنه در حوزه علم نیست، مثلا در حوزه عمل، یا آقا یه کاری برای یه نفر سخته ولی بعضی وقتا یه معرفت، یه احساس نیاز همون کار رو برای طرف آسون میکنه. نمونه خوبیه. اگه بخوام یه آیه براتون بگم خیلی شفاف و واضح که عیناً به این موضوع اشاره کرده، عیناً به این موضوع آسان کردن اشاره کرده، اینو بگم و برگردیم به سوره، آیه سوره چیو ببینین؟ لیل رو ببینین، سوره مبارکه لیل آیه 5 و 6، آیه 5 و 6 و 7. فاما من اعطا، کسی که اهل بخشش باشد، و تقا، اهل تقوا باشد، و صدق بالحسنا، دائم اون آرمان بهتر و بالاتر را تصدیق کنند و به دنبال آن باشد. این عبارت خیلی قشنگه، این عبارت سوره اعلاست، فسن و یسر و هو للیسرا، دقیقا این عبارت، فسن و یسر و هو للیسرا، یعنی کسی که اهل عطا و تقوا و تصدیق باشد دائما آسانتر و آسانتر می شود برای آسانی ها، هی آسانتر می شود، یعنی هی وسعت وجودی پیدا می کند. این دیگه آیه صریح این موضوع در قرآنه، فرمول این که چجوری نفس می تواند هی وسعت پیدا کند و برایش آسان شود میشه این آیه 5 تا 7 سوره مبارکه لیل. اینجا دیگه اصلا دیگه خود جنسه دیگه. بعد لیل یسرا رو حضرت علامه طباطبایی فرمودن صفتیه که موصوفش حذف شده، که ناظر به این گفتن یه طریقه توش داره، پس نویسته رو که لطریقت لیسرا. این حالا از کجا میگن طریقه؟ باز با عرف قرآن میگن، چون داریم تو قرآن میگه این سبیل یسره، خدا راه رو برای شما آسان میکند، اینجا میگه راهی توی تقدیره، اینو دیگه با فهم عرف قرآن میگه، چند نامه گفته نویسته رو که لسبیل لیسرا، لطریقت لیسرا، این اینجوریه، یعنی میگن ای بسا از عرف قرآن اینطوری در میاد. حالا حضرت علامه می فرماین با توجه به جای دیگه قرآن که ما داریم شریعت بر مدار فطرت، عقل و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، پس امور شریعت برای انسان ذاتاً آسانن. چرا؟ چون منطبق با وجودشن. آدما به دلیل اینکه از فطرت فاصله گرفتن شریعت براشون سخته، لذا هر اندازه به اون فطرت برگردن شریعت براشون آسون میشه. آفرین، هر چیز فطری و منطبق با فطرت آسان است. یه سوال پرسیدن یکی از دوستان که این مطلبی که میگیم با این مطلب، با این روایت در واقع با مردم به اندازه قدر عقولشون صحبت کنید در تضاد نیست؟ حالا این برادرمون هم همینو گفتن، گفتن این که به معنای این نیستش که بریم مطلب مغلق و پیچیده رو برای یه آدمی که نمیفهمه بگیم، که نه ما اصلا اینو نمیگیم، نمیگیم علا قدر عقول ناس باهاشون حرف نزنین، میگیم این ماجرا هی باید آدمها رو بیاره بالا تا مطالب سخت‌تر را هم بشود به آدما گفت. عرضم این بود ما اون مطالب سخت‌تر را حذف میکنیم، اصلا نونید اصلا مدار خارجش میکنیم، هی میاییم مثلا درسای و کتابایی را حذف میکنیم، میگیم آقا اینا سخته، اینا رو کلا بزنیم کنار، اینا هم سخته، اینا رو بزنیم کنار. آقا و بعد یه کاری میکردی این آدمه قدر عقولش به فهم اون برسه، نه اینکه اونو حذف کنی. موضوع سر اینه، موضوع سر اینه که ما داریم هی مطالب رو تقلیل میدیم، نه اینکه بگیم چجوری آدم ها رو یه کاری کنیم اونو بفهمه. اشکال نداره، خیلی حرف قشنگ، یه سال بیشتر وقت بذار، دو سال بیشتر وقت بذار تا این اونو بفهمه. این حرف عاقلانه ایه، نه اینکه تو هی مطلب رو تقلیل بدی اون بالا رو حذف کنی، هی حذف کنی. خب اینکه هی داری سطح عقل مردم رو پایین نگر میداری با این کار که. و چجوری انتظار داری این آدم بعدن 40 سال دیگه مجتهد بشه، اجتهاد بکنه؟ نمیشه دیگه. صنایع سروکه که نداره آقای دکتر، داره؟ جایی دیگه. خب درست شد؟ بله. دارن توضیح میدن که دارن مثال خوب میزنن. بیان آقا فکر کن یک سری مطالب عمیق مثلا ریاضی، مثلا حالا برفرض بگیریم ریاضی رو لازمه یاد بگیریم، چون الان ممکنه یه نفر همین وسط حرف من اشکال کنه، آقا چی گفته بعد ریاضی رو یاد بگیریم؟ فرض بگیرید، الان که نمیخوایم در مورد علم نافع و غیر نافع بحث کنیم، مثال دیگه آقا فکر کنید تو ریاضی طرف بعد قبلا میرفت لگاریتم و نمیدونم این چیزا رو یاد میگرفت، الان همه اینا رفته در قالب هوش مصنوعی، اون کاری رو که می‌خواستی لگاریتم یاد بگیری که بعداً بری باهاش کاری بکنی، این کارو محاسبات و نمیدونم هوش مصنوعی و نه هوش مصنوعی هم اصلا ماشین حساب برات لگاریتم میگیره، آقا هوش مصنوعی نمیخواد، این چه کاری؟ آقا وقتی میتونه ماشین حساب لگاریتم بگیره، خب اونو میگیریم استفاده میکنیم، میگه چه دردیه بریم لگاریتم دیفرانسیل و بعد نمیدونم انتگرال رو یاد بگیریم، سطح زیر نمودار حساب بکنیم. اون دوران که ما درس میخوندیم کلی کشتیم انتگرال یاد گرفتیم، بعد چند سال گذشت انتگرال کلا حذف کردیم، گفتیم آقا این چه وضعشه؟ اگه بیخود بود چرا ما خوندیم، اگر با خود چرا بعدیا نمیخونن؟ این چه وضعشه؟ ما کلی زحمت کشیدیم انتگرال یاد گرفتیم. حالا شما فکر کن، حالا فرض دیگه، فرض میگیریم مثلا این مطلب مهمیه، خیلی مثال خوبی شما زدید، آقا چه کاری ماشین حساب و بعدن هوش مصنوعی جواب این انتگرال رو در میاره، تو بری خودتو بکشی این انتگرال رو حساب بکنی. میگم عزیز دل من، اگر انتگرال و لگاریتم رو نفهمیدی و فقط رفتی با هوش مصنوعی جوابشو در آوردی، تو در نهایت فقط میتونی آدمی بشی که با هوش مصنوعی کارایی بکنه، تو آدمی نمیشی که بتونه کنار هوش مصنوعی چیز دیگری بیافریند، تو همچین آدمی نخواهی شد. اینو بدون، نمیگم آدم بی خودی میشی یا بله، یک مصرف کننده علم میشی که البته با اون مصرف کننده علم میتونی یه کاری بکنه ها، من نمیگم. ببین الان تو ریاضی مثال خوب نیست، به دلیل اینکه ممکنه طرف بگه حالا چه اشکال داره تو ریاضی؟ میگم باشه، حالا تو ریاضی چون یه علم کاربردی علمیه که اینجوریه، آخرش ممکنه طرف بگه آقا برای من همین خوبه، ببنده بره. اما اگر به جای ریاضی بذارید علوم معرفتی، علوم در واقع شناختی، دیگه نمیتونید بگی تو فقط مصرف کننده باشه، اونجا دیگه نمیتونید این حرفو بزنید. چه اینکه من اعتقاد دارم، حالا اعتقاد منه، تو ریاضی هم اشتباه میکنیم این کارو میکنیم، تو ریاضی هم اشتباه میکنیم که آدم ها رو مصرف کننده ی علم میکنیم. این یعنی میخواییم قد آدم ها رو کوتاه نگرد.
استاد سید جونه چقدر تأکید داره خود چند تا تکرار
میکنه، بله سید جونه
چه بله. یعنی قبل از آخرت
به شخصه مخالف تمامی کلاس های کنکورم که فرمول بده بذاره توش جواب بگیر، اگر تو 3 ثانیه اول جواب سوال در اومد در من نعمت برو بعدی، وقت تو نذار، اشتباه نکن، همه رتبه های بالا 30% میزنن، وقت تو با اون 70% تلف نکن. یعنی یک فرهنگ چرت مزخرف داغون نابود کننده تمام بنیان های معرفتی شناختی، یعنی اصلا بیچارگی که این داره بر سر به نظرم دانش کشور، اصلا فکر ول کنید نظام معرفت و اینا رو، بر سر دانش کشور میاره، به نظرم چیز دیگه به اندازه این صنعت. این چه وضعشه که این فرمول رو بگی بیا برای این مثلثات 20 تا فرمول برات بزنم برای فلان فیزیک، یعنی تمام حالت ها رو طرف کرده فرمول. بعد بچه اینجوریه، اگر دیدی عدد فرد اینجوریه بذار سری تو فرمول فلان، تو 3 ثانیه اول در اومدن نیمت برو بعد دیوان نست و بعدم میگه واو چقدر باحال اینجوریه. یعنی آدم خنگ، آدمای خنگ داره تربیت میکنه، یعنی خنگ داره. ببخشید البته استاد شما عزیز بگی اشکال نداره. حالا ببین چاره چیه؟ ببین چاره چیه؟ اینطوریه. یه وقت این سوال بنیادی باید حلش کرد واقعا. با حرف شما موافقم. درست؟ یه وقت باید بنیادی حلش کرد. بگیم آقا این بساط رو درست کنیم. اما فکر کنم بنیادی نتونستیم حلش کنیم. خب؟ من خودم سالیان بسیار معلم دبیرستان بودم. این من میفهمم، این من با گوشت و پوست و استخونم اینو تجربه کردم. آفرین، تو الان هست 12 درس دادم برات. حالا البته اینو که این کلام میگم شاید حرف نپسندین حرفم ها، ولی حداقل من توی دوران یه در با این حرف بدبخت کردم. در تمام اون دوره‌ای که من معلم 12 بودم به این بچه‌ها گفتم، گفتم بچه‌ها اصلاً اهمیت نداره در کنکور چه اتفاقی، ما بعدش هم دیدیم بچه ها اینقدر آدم ها از دانشگاه هایی که اسم و رسم ندارن در دوره کارشناسی رفتن در دوره های بعدی کار بزرگ کردن، و اینقدر آدم ها از همین دانشگاه های اسم و رسم داره مثل دانشگاه های تهران هیچ غلطی نکردن. بچه ها هیچ خبری نیست بعد کنکور. حداقل در دوران معلم بودن خودمون سعی کردیم به این بچه ها بگیم دنبال اینا نریم، بیاین یاد بگیریم، فوقش تستتون کم می‌زنیم، اشکال نداره درصدت کم بزن ولی آدم باش، ولی انسان باش. من این کارو کردم. اگه نتونستم اون نظامو درست کنم حداقل اون 4 آدمو سعی کردم نجات بدم. به 4 آدم میگم بابا ول کن، بفهم فهمیدن ارزش داره، هیچ خبری نیست. خود من دانشگاه تهران قبول شدم. ببین من از دانشگاه تهران قبول شده دارم بهت میگم، اون ور کنکور خبری نیست. تو اگر 20 ساله نگاه کنی 15 ساله نگاه کنی میفهمی تو کنکور بعد کنکور خبری نیست. یه خود شما دیدین دیگه، اینقدر از دانشگاه های مطرح هیچ اتفاق نیفتاده. من سعی کردم با آدم ها اینو بگم که برای بزرگ شدن خودت فکر کن، نه برای زود الان یه نتیجه بگیر. ثمرش چیه؟ طرف دکترای دانشگاه تهران داره، هیچی ببخشید هر رو از ور تشخیص نمیده. دکترام داره ماشاءالله، هر رو از ور تشخیص نمیده. یعنی وقتی میره میخواد بره یه جای کار کنه از اول باید یاد بگیره. خب چه کاریه بابا، آدم ها که عمرشون از سر را نیوردن که بذار طرف بره یه 4 دانشگاه مسخره علکی، اسمم نمیبرم خاطر اینکه برای همه دانشگاه ها حرمت قائلم، مسخره را از نگاه عامه مردم میگم، بذار بره یه جای مسخره علکی نمیدونم یه جای بعد خودش باشه، ولی بعد بسازه بیاد بالا. این آدم 5 سال آینده نیستش که برای اطرافیان بگیم وای بچه‌مون فلان جا قبول شده. این آدم 20 سال 30 سال افق زندگی علمی و دانشی داره، 40 سال افق زندگی داره، بذار بسازه بیاد بالا آروم آروم. ولی خب این حرفا فقط به درد خودمون و بچهای خودمون میخوره، چون تو این جو چش و همچشمی که آدما این کارو نمیکنه. حالا شما اگه دستتون رسید یه شاگرد داشتین مثل من شاگرداتونو بدبخت کنید. جالبه بعضی وقتا این برای بچهایی که اون موقع معلم دبیرستانشون بودم میان همون میبینیم اتفاقا جالب خاطر انگیز ترین و متحول کننده ترین کلاس های بچه ها همین کلاس هست، همین حرف رو شنیدن. خب این و نویستر و کلیلیوس رو خدا میدونه این خیلی موضوع مهمیه. این نویستر و کلیلیوس رو خیلی موضوع مهمیه. شاید حالا اینم بشنوین از من، شاید سنقره او کم فارق دو مفعولی نشده، یا میخواهد بگوید خود تو را قرائت میکنی، شاید میخواد اینو بگه. بعیدم نیست به احتمالش بگیم فکر کنیم. برای اینکه در احتمال رو براتون قوی تر کنم، اولین آیهی که نازل شد چی بود؟ اقرا بخوان. چیزی نبوده که پیامبر بخونه، چیو بهش گفتن بخوان؟ چیزی نبوده که بخونه. اولین آیه است، چیو بهش گفتن بخوان؟ بعضیا گفتن یه لوح اومده که این حرفو تقریبا اکثر علما رد کردن، چون قرآن به صورت شفاهیه، لوح نداره. پس لوحی نیومده بگه از این بخوان. چیو گفته بخوان پس؟ چیو اقرا؟ چیزی نیستش که اقرا که یک جا که بالاخره آیه از اینجا شروع شده دیگه. مگر اینکه شما بگید در قبلا، در اشکال نداره ها، قبلا به پیامبر اینا رو یاد دادن. بازم اونو بگی به اون حرفی که میخوام احتمال بدم نزدیکه. شایدم قرار از درون خودش حقیقت رو بخونه واقعا، نه که بخوام بگم وحی آسمانی نیست ها، نمیخوام اینو بگم ها. بله 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 بله، من لوح محفوظ نمیخوام بگم، یعنی وحی نیست ها، اشتباه نکنید، نمیخوام بگم قرآن تجربه پیامبره ها، این جمله با تجربه پیامبره تفاوت داره، یعنی نمیخوام این چیز کنم، میخوام بگم یه جمله دیگه ای دارم میگم، میخوام بگم آن حقیقتی که برای پیامبر خوانده میشود البته در درون او هم وجود دارد، پیامبر وجودش با اون حقیقت با هم نسبت دارد. اینجوری نیستش که پیامبر فقط سیمه، نه، پیامبر خودش و حقیقت از یه جنس هم. لذا وقتی برایش میخوانن نفسش تصدیق میکند آن را. مثل اینکه بلا تشبیه میگن حضرت آیت الله بهاءالدینی اواخر عمر شریفشون قرآن میخوندن، هی میخوندن، مثلا یه آیه میخوندن و سر تکون میدادن، میگفتن آخ 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 راست میگه، واقعا عالم همینطوریه، بعد دوباره میخوندن میگفتن آخ 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 راست میگه، واقعا عالم همینطوریه. یعنی رفته بوده مشاهده کرده بوده، بعد وقتی میخونده با مشاهدهش تطبیق داشته، گفته آخ 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 راست میگه همینطوریه. پیامبر که خب حتما همینطوری بوده، از حقیقتی داره میشنوه که این حقایقو در وجود خودش مشاهده کرده. پیامبر که متباین نیست از حقیقتی که میشنوه، که سیم که بلندگو نیستش که داره میشنوه ضبط میکنه تکرار میکنه، که اون حقایق در درون وجود او تجلی داره، جلوه داره. پس پر بیرا نیست خودش هم بخونن، چون قرآنی که برای او وحی میکنند در درون او هست، نه اینکه قرآن چیزیست که از درون او اومده بیرون ها. این جمله با اون جمله فرق میکنه، نه، قرآنی که برایش میخوانند البته در درون وجود او هم هست. چه اشکال داره اینطوری باشه؟ وجود پیامبر وجود فعالی باشه واقعا. اینجوری بگید با نویسر و کم جور در میاد، خودشو آسون کردن. خیلی حداقل جای تأمل داره، من نمیخوام، البته جای تأمل داره دیگه، داریم از یک وجود مقدسی حرف میزنیم که رشد کرده اومده بالا و اکنون مخاطب وحی است. ببینین اینجور نبوده که یه آدم معاذالله پرتی رو برداشته باشن و ورده باشن، نه، این وجود مقدس اومده بالا، وسعت وجودی پیدا کرده و حالا کلامی رو میتونه حمل کنه که نفسش آن کلام رو ادراک میکند، وردیمش بالا برای وحی مهیا شده. خیلی حرف مهمیه. در نتیجه فلا تنسا، فراموش نمیکنه، نه چون حافظه قوی داره، چون حقایقی را که شنیده است در درون خودش دیده است. معلومه شما حقیقتی در درونت ببینی فراموش نمیکنی. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، وقتی شما یه فرمولی رو خودت در کشفش میکنی که فراموش نمیکنی، که فرمولی رو که حفظ میکنی فراموش میکنی. برای همین تو کنکور حفظ کردی 6 بابت همه شو یادت میره، چون حفظ کرده بودی. اما اگر اون فرمول رفته باشی، کشف کرده باشی، پیدا کرده باشی، که فراموش نمی کنی که. هزار تا بلا تشبیه گفتم ها، حقیقت رو چون پیامبر در درون خودش مشاهده میکنه که فراموش نمی کنه. فلاتنسای بعدش به خاطر اینه که اصلا حقیقتی که اقراء شده باشه فراموش کردنی نیست، چون تو پیداش کردی، حفظش نکردی. ماها حافظ قرآنیم، یعنی در حافظه می سپاریم. برای همین اگر دائما اصطلاحاً چی میگن حفاظ چیکار میکنن؟ تثبیت. اگر دائما تثبیت نکنیم یادمون میره. نمیخوام بگم حالا حفظ کار بدیه ها، اما میگم این خیلی فرق میکنه با اینکه آیه درونت اومده باشه بیرون. تو هیچ وقت اون آیه رو فراموش نمیکنی. ما حافظ قرآن به معنای حامل قرآن نیستیم، ما به حافظه سپرده این قرآن را. بعد قرآن رو تو دل طرف میرفت، اون وقت هیچ وقت دیگه فراموشش نمیکنه، هیچ وقت یادش نمیره. کی؟ نفیه دیگه اصلا میتونه باشه، ولی همه مفسری نفی معنی کردن، چون آخرش مقصوره است. دلیلش هم اینه، میگن نسیان امری نیستش که مسئله موضوعی نیستش که بهش امر و نهی چیز بشه، بار بشه، چون در ساحت عمل انسان نیست. شما نمیتونی فراموش نکنی، دست تو نیستش که. لذا میگن که به نظر میاد نفیه نه نهی. این نگفته فراموش نکن، میگه فراموش نمی کنی. حالا البته جای تأمل داره ها، این شما می نهی میشه بیشتر هم فکر کرد. آره دیگه، برای همین میگم نفی هم به این خیلی میخوره. بله بله خیلی جالب. اصلا حرف سوره اعلا اینه، حقیقت رو باید توی خودت پیداش کنی. حقیقتی رو که داری میشنوی ها باید توی خودت پیدا کنی. اصلا اومده بودیم قرآن رو توی خودمون پیداش کنیم. ما هی عین یه صخره این آب جاری شده از آسمان از رومون رد میشه، عمرن یه ذره نمیخیسیم، رد میشه میره. قشنگ یعنی تعهد کردیم این صخره یک قطره از این آب در ما نفوذ نکنه، این فقط رد شه بره. او یه ذره هم خیس بخور، چیز بعدی نیست. یه ذره با تعنی، یه ذره عجله نکن. ابن مسعود میگه ما میرفتیم محضر رسول خدا، پیامبر 10 آیه برامون میخوند، بعد میگفت برید با این 10 آیه، عرب هم بودن معنی 10 آیه رو میفهمیدن دیگه، میگفت برید با این 10 آیه فعلا یه 10 روز زندگی کنید. میرفتیم یک هفته 10 روز بعد میومدیم، بعد پیامبر 10 آیه دیگه برام میخوند. آقا اینو برو بخون، یه ذره بجو، یه ذره فکر کن، یه ذره تأمل کن، یه ذره خیس بخوری بفهمی چند ماجرا. شاید اگر خیس خوردی از درون وجودت یه گلی هم رویی، خدا رو چه دیدی، شاید از درون وجودت یه رویشی هم اتفاق افتاد. این باید با کلام وحی اینطوری برخورد میکرد. حالا ارتباط این حرفا به بقیه سوره چیه؟ ارتباط این حرفا به بقیه سوره چیه؟ اول سوره از چی حرف میزنه؟ سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسبح والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. به پرمن روی این آیات، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. سبح اسم ربک الاعلى، تسبیح یعنی هی خدا رو از نقص بری کردن، خدا رو از نقص بری کردن. خدا رو از نقص بری کردن یعنی چی؟ یعنی فقط هی کلامی بگی خدا نقص نداره. بله بله خداوند ما نقص نداره. خب کلامیش اعتقادیش چه شکلیه؟ چون دین که فقط کلام نیستش، اعتقادش چه شکلیه؟ نه اعتقاد داشته باشیم که خدا نقص نداره، آفرین. حالا اعتقادتو به عمل تبدیل کن ببینم. اعتقاد که بدون عمل نمیشه که. عمل کسی که اعتقاد داره خدای من نقص نداره چه شکلیه؟ سوال. عمل کسی که اعتقاد داره خدای من نقص نداره چه شکلیه؟ چی؟ آفری. خودش هم دائم از نقصهای خودش داره فاصله میگیره. مرحبا. همین هم گفتن. گفتن صورت عملی تسبیح آن است که خود اون انسان دائما از نقصهایی که تشخیص میده دور بشه دیگه. اگر نه تو فقط اعتقاد داری خدا نقص نداره، خب عملش کو؟ نه دیگه، من فقط اعتقاد دارم خدا نقص نداره، آقا عمل این اعتقاد کو؟ میگن عملش اینه که خود اون فردم دائما از نقصهایی که در خودش میبیند خودشو دور میکنه. پس تسبیح یک حرکت دائمی است. تسبیح یک حرکت دائمیه. حالا به نظر میرسه با اون آیات همخوانی پیدا میکنه. جانم آقای دکتر،
پرنده که اگر بگن خب چیزی تکون میخوره، میگم پرنده چندی متر ازم بر پالش تکون نمیخوره و میره، مگه نیده تو آسمان؟ پرنده بدون تک بال زدن داره میره.
بله،
همین خدا میگه در قرآن.
بله بله. خب چی میشه؟ این سوره انسان رو دعوت میکنه به یه حرکت دائمی. مبادا وایسیا، مبادا حرکت نکنی وایسیا، نشون به اون نشون که وقتی میخواد در مورد جهنم حرف بزنه تو این سوره تنها جای قرآنه که جهنم رو با این وصف برده، اهل جهنم رو با این وصف برده، میگه اهل جهنم کسایی هن که ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نه جا به جا میشن نه خودشون زنده میشن، یعنی توقف محض. اصلا شما این گونه بشنوید، جهنم آنجاییست که انسان بایستد و دیگر حرکت نکنه. جهنم اونجاست، جهنم اونجاییه که شما دیگه حرکت نمیکنی. لا يموت فيها ولا يحيى، نه دیگه منتقل میشی نه خودت زنده میشی، نه از درون تغییر میکنی نه از بیرون تغییر میکنی. هازا هو الجهنم، جهنم اینجوری، حتی حاضری جهنم مؤنث، به این میگن جهنم. جهنم اونجاییه که انسان دیگه حرکت نمیکنه، بهشت اونجاییه که داره حرکت میکنه. اصلا این سوره‌ایه که انسان و هویتش و بهشت و جهنم رو به حرکت کردن توصیف کرده، و منظورش هم از حرکت یک حرکت واقعیه، نه یک حرکت ظاهری. ببینم بالا میری، ببینم تغییر میکنی. مگه مسلمون نیستی؟ تغییر رو بذار تو ببینم. میگی نه من یه مسلمونی هم که تغییر نمیکنم. بعد امیرالمومنین چی میگن؟ میگن مؤمن کسی است که دو روز شبیه هم دیگه نیست. پس اگر دو روز شبیه هم دیگه است مؤمن نیست. داداش مؤمن نیست. مؤمن به حرکت کردن مؤمنه. مؤمن وایساده نداره، شرمنده. چون وایسادن نشانه جهنمیاست. ببخشید ها، اصخایی میکنم آقا، اول از همه خودم استغفار میکنم آقا، ولی مومن اونیه که حرکت داره. اگه دو روزت شبیه هم دیگه است، اگه امروزت بهتر از دیروزت نیست، نه ثروتتا، ببین در مورد خودت دارم حرف میزنم. اگه تو امروز بهتر از دیروزت نیستی، از نقصات دورتر نیستی، وسعت وجودیت بیشتر نیست، تو مومن نیستی و زندگی جهنمه. بخشی دارم تو اصخایی میکنم، سوره میگه، من خودم هم جهنمی انشالله نیستیم هممون، ولی ببخش اگه اینجوری دارم میگم، سوره داره میگه. اصلا این تعریف عجیبیه تو این سوره، خیلی حیرت انگیزه. بله، همه ی قرآن هم بخونید حتما نواقص برطرف میشه. خیلی بیان مهمیه. بعد خدا همه این حرفا رو میزنه، همه این حرفا رو میزنه، آقا هستی به حرکت کردن، خدایی که هر چیزی رو خلق کرده اونو معتدل کرده، هدایت کرده، حرکت تو این عالم وجود داره، پیامبر تو رو آسون میکنیم، قرائت میکنیم اینا. بعد یهو میگه بل تو سرون الحیات الدنیا، بدبختی رو ببین کجاست. وسط این ماجرا طرف دنیا رو انتخاب کرد. بعد میگه خب خدا دنیا مگه چه اشکالی داره؟ یه خب بند خدا دنیا که حرکت نداره که، یعنی دنیا ضرورت حرکت نداره که، در دنیا نیازی به تغییر درونی نداری، بدون کوچکترین تغییر درونی میتونی دنیا رو داشته باشی، ولی آخرت اینطوری نیست. برای همین نگاه کنید چقدر این سوره عجیبه. ببینید این جمله رو خوب گوش بدید، دنیا هممون میدونیم باقی نیست، تو همه میمیریم دیگه، ولی آخرت باقی است. ولی نمیگه آخرت باقی است دنیا فانی است، میگه ول آخرت و ابقا، آخرت باقی تر است. چرا تر آورد؟ چرا نگفت آخرت باقی است؟ چون میگه اگر فقط اعتقاد میداشتی که آخرت یه ذره باقی تره، انسان بودی به سمت آخرت حرکت میکرد، حتی لازم نبود باقی باشه، فقط کافی بود تر باشه، بیشتر باشه. اگه انسان بودی سمت بیشتر میرفتی دیگه. خیلی این جمله مهمیه. یعنی انسان اگر واقعا انسان باشه به معنی زنده بودن، انسانیتش زنده باشه، حتما به دنبال تر میگرده، به دنبال ترین، به دنبال بهتر. آدمی که دنبال بهتر نیست انسان نخوانیدش، که تو جهنم داره زندگی میکنه. فرقی نمیکنه، ممکنه قیافش مذهبی باشه ولی چون دنبال بهتر نیست زندگیش جهنم باشه، ممکنه قیافش مذهبی نباشه ولی چون دنبال بهتره و داره حرکت میکنه این آدم در بهشت باشه. به ظاهر دنیایی آدم ها نیست. این ابقا که به صورت افعل تفضیل اومده میخواد بگه اگه آخرت فقط باقی تر بود، بهتر بود، تو بعد دنبال آخرت میرفتی. ولی چه میشود کرد که انسان ها خو کردن به دنیا، یعنی انگیزه بهتر شدن رو از آدم ها گرفتی. آدم ها از خودشون میگیرن ثم لا یموت فیها ولا یحیا. اونجایی که دیگه نه انگیزه تغییر داری نه بهتر شدن، اونجا جهنمه. حتی اگر خیلی بزک کرده باشه، خوشگلش کرده باشه، ولی بدان که آنجا جهنم است. خلاصه خیلی این سوره سوره عجیب غریبی و جالبه که این جمله رو میگم بعد شما سوالتو یا نکتتو بگو. میگه ان هاذا لفی صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. میدونید یعنی کل ادیان آسمانی رو بر این مبنا چیدن. آدم حرکت کن. اصلا دین اومده که بگه حرکت کن، وای نست. هر جا هستی ها حرکت کن، وای نست. اصلا منطق تمام ادیان آسمانی بر این بوده. ان هاذا لفی صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. آقا بگو سوالت. بله بله. الذي اخرج المرعى. ولو معنایی که نوعاً استفاده کردن توی تفاسیر گفتن چراگاه، سبززار، علفزار، چنان که علفزار میروید و پس از آن. حالا اگه دیده باشین مثلا بهار میشه، تابستون میشه، یهو یه دشت سبزه، آخر تابستون پاییز که میشه اون دشت کامل اصلا انگار یک دونه سبزی توش دیگه نداره. تو مرعا وسعت وجود داره، یه وسعت سبزی، بعد یه وسعت مثلا تیرگی. و حالا البته بعضیا گفتن اون تیرگیه نشان دهنده نابودیه، میخواد بگه زندگی دنیا این است. بعضی یه جمله به نظرم بهتر و دقیق‌تری گفتن که به سوره شاید بیشتر بخوره، و اونی که اون تیرگیه چون نگفته به معنی ظلمت، که غصاء احوا اتفاقا عرب اونجاهایی استفاده میکنه که مثلا چراگاهو گوسفند میندازن، چراگاهو میخوره، یعنی یه چرخه‌ای رو طی میکنه و پایان چرخه، چرخه بعدی حیاتش رو شروع میکنه، وای نمیسته. و خدا طبیعت را این گونه آفرید که هر چرخه‌ای رو میره پایان چرخش چرخه بعدی حیاتو طی میکنه. طبیعت اینطوری زندگی میکنه، وقت انسان اینطوری زندگی نمیکنه. عجیباً غریب از این انسان. با توجه به این که این چیزی که حالا تو دقت تفسیری، با توجه به این که الذی اخرج المرعا فجعله غصاء احوا معادل الذی قدر فهداست، میگن پس غصاء احوا باید هدایت اون شی باشه، چون خدا مقابله کرده این آیاتو. پس احتمالاً سیاه شدنه دور باطل نیست، رفتن به مرحله بعدی است، چون باید مشمول کلمه هدایت بشه. اگر بخواد این الذی یا به مصداق واحد برگرده، باید مصداق ربوبیت خدا باشه. ربوبیت یعنی سوق و شیء الی جهت کمال، پس احوا شدنش کمالشه نه تکرار و نقصش. پس واقعا چرخه کمالی هر، یعنی حتی هستی چرخه کمال داره. عجب از انسان که چرخه کمال برای خودش تعریف نکرد. عجب از انسان. بله، مخاطب پیامبر. حالا ببینید سوالش اینه که دینو چجوری میشه به آدم آسان نشان داد؟ آره میخوام بگم حرف شما که درسته، دین مطابقه با فطرته و به این معنا آسانه واقعا. ما چون از فطرت فاصله گرفتیم برامون پیچیده و سخت شده. اما بیاین نگاه کنید سیر نزول قرآن، پیامبر با چه سیری مردم رو دعوت کرد به دین؟ ما ها سیر بیان مطلب رو درست طی نمی کنیم. خیلی وقتا قیف از اون یکی سرش می زنیم. در صورتی که دین، شما فکر کنید سوره اعلا از جمله سوره های مکی قرآنه، از جمله سوره های مکی قرآن همین سوره اعلاست. ببینید چه تصویری از دین ارائه داده. سوره تین همینطور، سوره اعلا همینطور، اون سوره که در مورد دین و شریعت حرف زدن. ما آخه عدم میخواییم در مورد شریعت حرف بزنیم، اول میریم سراغ سوره مدنی قرآن و شروع میکنیم دین و از اون ته ماجرا که دیگه رفته و وارد پیچیدگی های مسائل اجتماعی سیاسی، از اونجا شروع میکنیم دین رو مطرح کردن. بعدم میگیم همینه که هست. آقا برادر من، عزیز دل من، خود پیامبرم دین که اومد دینو از اینجایی روایت میدونه. الان کاری نداره به مسائل پیچیده اجتماعی ها، ولی میخوام بگم ما تو اون نظام آموزشمونم دینو بعد از اونجایی شروع میکردیم که اصلا مفهوم حرکت، اصلا بعد اول مفهوم حرکت رو برای آدما میگفتیم، مفهوم شکوفایی رو بعد میگفتیم، بعد این آدمو تشنه حرکت میکردیم، بعد میومدیم میگفتیم دین اساسا اومده، دین یعنی کتاب حرکت. تو اصلا نگو قرآن، بگو کتاب حرکت. تو اصلا تشنه حرکت بشو، بعد من بیام این کتاب رو، من کتاب حرکت به تو معرفی کنم. دیدید ما پایه های دین که حرکت، بهتر شدن، شکوفایی بوده رو گذاشتیم کنار، از اون تهش که دیگه رسیده به اوج باریک شدن مو و احکام جزئی، از اونجا داریم دین رو معرفی میکنیم. خب برای طرف سخته، برای طرف پیچیده است، بعد میگه چرا. بعد جالبه سوره اعلا رو وقتی میخونی میگه حرکت، بعد میگه آها حرکت رو میفهمم. بعد وقتی میگه ببین بهشت و جهنم این بود، حرکت و عدم حرکت، بهشت بود و جهنم، میگه آها اینو میفهمم. خب چرا از اینجا نمیریم ماجرا رو بگیم؟ من میگم دینو از سمت فطریش باید بگیم. من که شفاف گفتم به ترتیب نزولی که پیامبر قرآن را برای مردمان خواند، از اونجا شروع کنیم گفتیم. برای بعضی ها بعد از سوره های مکی شروع کنیم، واقعا از مکی بگیم، بسازیم، پایه هاشو درست کنیم تا بریم جلوتر. به زبان قرآن بی تردید. چرا؟ چون پیامبرم به زبان قرآن با مشرکین حرف زد. اینجوری نبود که بگه چون اونام اینجوری نبود که اینجوری، نه چون ما مشرکین گوش نمیدیم. نه، قرآن برای مشرکین اومد، نه برای مؤمنین. کیو؟ نه، پیامبر با قرآن صحبت کرده، سن لازم نیست بگی زبان دیگه. من میگم مطالب قرآن رو به مردم بگید، از سوره مکیش بگید، اول سوره علق رو برای مردم بخونیم. آی مردم، اولین چیزی که تو این عالم مهمه قرائت کردنه. آیا در زندگیتون اساسا قرائت میکنید؟ میرید بخونید؟ میرید هستی رو بخونید، خودتون رو بخونید؟ اصلا خواندن برای شما مهم هست؟ خوانش برای شما مهم هست؟ علم الانسان ما لم یعلم؟ آیا اصلا علم برات مهمه؟ آگاهی و این سوره‌ای که شروع کرده مطلب با موضوع آگاهی شروع کرده، اولین مطلب نازل شده، نه در مورد بهشت حرف زده، نه در مورد جهنم حرف زده، نه در مورد توحید حرف زده. بابا این حرف مهمیه، اول از همه با قرائت حرف زده، با اصل آگاهی. بعد سوره دومی که نازل شده چیه؟ سوره قلم، سوره اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. بابا از اینجا شروع کرده صحبت کردن. ببین از کجا ساخته، از کجا داره قدمهاشو برمیداره. خب چرا از این مسیر نریم؟ چرا با اون جریانی، یعنی از پیامبر خدا بهتر میخوایم مردم رو دعوت کنیم به دینداری؟ خودی مسیرش اینه دیگه، از اینجا شروع کن. من فکر میکنم زبان دعوت به همچنان قرآنه. چیه؟ من میگم قرآنو سعی کنیم به حرف شما درسته، به لسان قومه بگیم دیگه. حرف شما درسته، بگی به لسان قومه، به اونی که اون میفهمه، قبول دارم. بله، حرف شما اینه که همونو بیان کردن. قبوله، حرف شما درست. حرفش بگم آخه بقیه دوستانم صدا تو بشنون. حرفش اینه که آقا این مطلبو بیایم به بیان ساده و روان و مشخصی منتقل کنیم، بگیم سریع هم بگیم، خوب بگیم سریع هم بگیم. حرف شما رو کاملا موافقم، در تایید کلام شما اینو بگم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن بهترین امت من کسی است که قرآن را یاد بگیرد و یاد بدهد. علم و تعلم، یاد بگیره یاد بده، یعنی هم خودش یاد بگیره همین رو منتقل کنه. این بهترین امت منه، واقعا هم کار الان همینه. کلام خدا رو درست بگیم، حالا به قول شما روونش بکنیم، سادش کنیم، در دسترسش بکنیم. اولش ممکنه شما یه سوره کوچیک قرآن هستم بگی، بابا پیامبر یه سوره میخوند میرفت دو هفته دیگه یک سوره دیگه میخوند، یهو 114 تا سوره که شعر نمیکرد مخاطبش که. با تعنی علی مکسن، قرآن میگه علی مکسن، یعنی یه خورده یه خورده یه خورده که جا بیفته واسه طرف. حالا خلاصه یه روایت براتون بخونم بحث امروز تموم کنم حرف شما، پس به دیده منت یه روایت براتون بخونم حرف امروز تموم کنم. پس سوره بله به تدریج نازل شد برای اینکه آدم ها قدم قدم بتونن به قرآن بیان. پس سوره اعلا سوره حرکت کردن، از درون انسان یه اتفاق بیفته. پیامبر خدا از درونش حرکتی اتفاق افتاده بود که دین براش آسون بود و آن را فراموش نمی کرد. پس آن را برای من و شما ذکر کرد. من و شما باید خشیت داشته باشیم، یعنی قلبی آماده شنیدن و پذیرفتن، وجودی آماده حرکت کردن، وجودی نایستا نامتوقف، قفل نکرده، لنگر ننداخته، آماده حرکت کردن تا این ذکر من و شما رو تکون بده. وگرنه شقاوت آن است که ایستاده باشی و فکر کنی عالم همین جاییه که من وایستادم، من ته عالمم، یعنی شقاوت. من دیگه حرکت نمیخوام، من آخرشم، یعنی شقاوت. ثم لا یموت فیها ولا یحیی. نه عالم اینجوری نیست، انسان هر چی که هست حتما بالاتر از او وجود داره. چرا؟ چون خدا ته نداره. خدا تو ته نداره که حرکت به سمت خدا بخواد ته داشته باشه که. انسان همیشه موجودی دائم الحرکته. دائم الحرکتی یعنی بهشت، توقف یعنی جهنم. خیلی سوره باشکوهیه. حالا این روایت رو بشنوید. چی؟ آره، حالا دنیا به یه معنا در نسبت به آخرت با توجه به این آیه یعنی توقف. آله بله. حالا این روایت رو بشنوید. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت در کتاب البرهان جلد 5 صفحه 633. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، من قرأ سبح اسم ربک الاعلا فی فریضت او نافله، هر کی سوره اعلا را در نماز واجب یا مستحبش بخواند، قیل له یوم القیامه، در روز قیامت بهش میگن ادخل من ای ابواب الجنه شئت، از هر در بهشت که دلت میخواد برو تو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نشون میده سوره اعلا سورس بهشت رفتنه. این که میگه یعنی ای ابواب، چون بهشت 8 تا در داره، دری برای مجاهدین است، دری برای نمیدونم عالمان است، هر دری برای صنفه. افراد سوره اعلا فراسنفن. این نشون میده این سوره سورس بهشته. هر کی از هر در بهشت میره تو، چون منطق زندگیش حرکت بوده از اون در رفته تو. لذا کسی که منطق زندگیش حرکت باشه، از بیان این آیه میشه، میگه هر کی باشی، عالم باشی، جنگجو باشی، دانشجو باشی، استاد باشی، کارگر باشی، زن باشی، مرد باشی، منطقت سوره اعلایی باشه، قطعا بهشتی است. برای همین من ای ابواب الجنه ادخل، از هر در بهشت که دلت میخواد وارد شو، از هر دری که میخوای وارد شو. خیلی حرف مهمی ها. این سورس قانون بهشته این سوره. چون میده سورس بهشت حرکت کردن. آقا بچی وایستادی را بیو حرکت کن. امروز بیشتر از دیروز بفهم، امروز بیشتر از دیروز خوش اخلاق باش، امروز بیشتر از دیروز از نواقص دور شو. اگه کسی اینطوری بود، او در بهشت دارد زندگی میکند، از دنیا بره در بهشت وارد میشه از هر دلی که بخواد. اگه اینطوری نبود زندگی جهنمه، والا زندگی جهنم. حالا این که گفته قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، با توجه به اولش گفته تسبح سبح اسم ربک الاعلا، این احتمالا میتونه علتش این باشه. شما باید یه افقی رو ببینی که حرکت کنی دیگه. اسماء الهی اون بیان کننده و تجلی دهنده اون افق برای ما هست. این اگه بذارید کنار آیه علم الادم الاسماء کلها در سوره بقره، اسم اینجا کارش اینه که این افقو به شما نشون بده و اونه که به شما جهت حرکت میده و بعد به سمت شهر و در راستا سلا، یعنی اون رو ستایش کن. ستایش کردن یعنی همین به سمت او قرب پیدا کردن، به سمت او حرکت کردن، به سمت او نزدیک شدن، میشه فصل. آره دیگه، خواندن ولی به معنای نزدیک شدن، وصل شدن، قرب پیدا کردن، رسیدن. برای همین اونجا میگه یصل النار الکبرا، اونام سلدای نار کبرا میشن، اونام میرن به نار کبرا سلدا میشن. الذی یصل النار الکبرا، شما ولی فصلا باش اسم رب را. اسم یه افق درست میکنه، با سلدا ستایشش میکنی، با تزکیه از نواقص دور میشی که به اون نزدیک بشی. این که انهو باز شده یه سبه اسفرت بکنه علا، خیلی سوره باشکوهی از این نظر، این واقعا سوره نورانی از این معنای حرکت کردن. از اون سوره هایی که به نظرم با توجه به این که گفته شده در صحف ابراهیم و موسی اومده، با تمام مردم دنیا میتوانیم با ادبیات سوره اعلا از دین حرف بزنیم. باب گفتگو رو باز کن به نظرم، یعنی یک سوره بین المللیه. قرآن همه سوره ها بین المللی هنها، این اونیه که در متن صحف قبلی هم بوده اینن و میشه تمام آدم ها رو حول این مفهوم حرکت دوباره به جریان دینداری برگردون، به بهشت برگردون. خیلی باشکوه سورهش، انشالله که خدا ما رو از قاریان این سوره قرار بده. علی آقا بگو که یه فرود بیاد. به خاطر بلتؤثرون، میشون میگه که چرا آدم ها تشنگی به مثلا نیازهای مادیشون یادشون نمیره و نیازهای معنویشون یادشون میره. دلیلش دقیقا آفرین آی دکتر درست گفتن، بلتؤثرون الحیات الدنیا این کارو میکنه. وقتی انس میگیری با دنیا، میل معنوی خواهید کاهش پیدا میکنه. برای همین انسان نیازمند به زهده، نیازمند به تقواست، نیازمند به اینه که در پرداختن به لذات دنیا کنترل کنه خودش. نه که دنیا رو بذاری کنارا، اما تقوا داشته باشه در پرداختن به دنیا، وگرنه ذائقه معنوی و میل معنویشو از دست میده. چی کار میکنن؟ اولیشو که گفتی نفهمیدم چرا به این حرف داره، آخرش که گفتی به زینت‌های دنیا باعث این می‌شود، بله احتمالاً همین جمله رفت. بقیه‌شو نگفتی آقا. اولش بله همونیه که میگن زینت‌های دنیاست که نمیذاره. ان شاءالله خدا ما رو از مؤمنین این سوره قرار بده. کاری هم نداره، نماز تو نماز نافله خوندن سوره هیچ کاری نداره. قرآن دستتون میدین تو نماز نافله، تو نماز مستحبتون می‌خونید. تو نماز واجب اکثر علما گفتن بعد حفظ باشین سوره رو، یعنی شرط تحفظ برای سوره آقایون مراجع گفتن برای نماز واجب. حفظ کردنش هم باور کنین هیچ کاری نداره، یعنی خیلی سوره کوتاه و دوست داشتنی و جذاب و عبارت. بالاخره الان که با مفاهیمش آشنا شدین راحت هم حفظ میشین. حفظ کنه آدم تو نمازه واجبش بخونه. یه روایت هست خیلی عجیبه، میگن 20 با امیرالمومنین رفتیم یه جایی، 20 روز با امیرالمومنین بودیم، عین 20 روز در نماز واجب سوره اعلا خوند. عین 20 روز در نمازهای واجب که پشت سرش اقتدا می‌کردیم سوره اعلا خوند. بعد برگشتیم بهش گفتیم آقا چرا انقدر اعلا می‌خونی؟ این همه سوره. بعد حضرت فرمودن اگر آدمو می‌دونستن تو سوره اعلا چه خبره، قرائتشو ترک نمی‌کردن. هر کی سوره اعلا بخونه تمام کتب ابراهیم و موسی را نه تنها خوانده، بهش وفا کرده. با آنچه در صحف ابراهیم و موسی بوده وفا کرده. اگر این سوره رو بخونه. آره یکی چیزی هم که گفتم بودن کسی که این سوره رو بخونه درد گوشش از بین میره، احتمالا گوشای آدم رو یه ذره وا میکنه. شاید اونم برای اون دعوت عمومی که شما میگی این سوره خوبی باشه، چون از حرکت حرف میزنه گوشای آدم رو برای شنیدن کمی باز میکنه. خیلی سوره عالیه. انشالله که انشالله که خدا زندگی ما رو از اون زندگی های مؤمنانه قرار بده که هیچ دو روزیش شبیه هم دیگه نباشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.